عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای پاک، ای بزرگ، هیچ کس را توانی جز به قدرت تو نیست. روز را با تکیه بر تو به شب میرسانم و شب را با توکل بر تو آغاز میکنم. بر تو که همارا زنده‌ای و پاینده، به یاری تو دل میبندم و ستایش تو میگویم که یکتایی و یگانه، و تو را به بزرگی و عظمت یاد میکنم که در قدرت از همه بی نیازی و همه به تو نیازمند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
با سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، همراهان خوب هر روز برنامه در وادی نور. باز هم خدمت رسیدیم با اشتیاق خدمت به شما دوستان عزیز. خوشحال میشیم که برنامه را همراهی بکنین و خوشحالتر میشیم که بر ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: براستی که در این جهان چراغ‌های روشنایی بخش و شفای سینه ها از بیماری های دل هاست. پس جلا دهنده باید که به نور آن دل خیش را جلا دهد و اوصاف قرآن را با وجود خیش پیوند زند، زیرا که اندیشیدن در قرآن مایه حیات دل شخص با بصیرت است، همچنان که آدمی در تاریکی ها با کمک نور راه خود را می پیماید.
ولو أن يمده من بعده سبعة
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه به لطف الهی با دو کلمه دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا می شویم. اولین کلمه، کلمه رشد است که 5 بار در قرآن تکرار شده. رشد در قرآن به دو معنا آمده که در فارسی هم استفاده می شه. رشد ظاهری یعنی بزرگ شدن و بالغ شدن انسان و تکامل جسمی و عقلی. عزیزان، آیه 6 سوره نساء که در مورد ایتام سخن میگوید به این رشد اشاره دارد و میفرماید:
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
اگر رشد و بلوغ عقلی و جسمی آنها را مشاهده کردید، اموال پدرانشان را به آنان تحویل دهید. رشد به معنی پیشرفت و کمال معنوی و الهی نیز هست. در آیه اول و دوم سوره جن می‌خوانیم که جنیان گفتند:
اینا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به.
ما قرآن شگفت‌انگیزی شنیدیم که ما را به رشد و کمال هدایت می‌کرد، پس به آن ایمان آوردیم. عزیزان، مخالف کلمه رشد کلمه غی با غین و یاء مشدد است، یعنی گمراهی. کلمه غی 4 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 146 اعراف این دو کلمه با هم آمده، ولی معروف ترین آیه‌ای که این دو کلمه در آن آمده آیه 256 سوره مبارکه بقره است:
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
اجباری در قبول دین نیست، زیرا راه کمال و رشد از گمراهی شناخته شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با سوره مبارکه مریم، 19 سوره قرآن کریم که در حدود سالهای 4 یا 5 بعثت در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است آشنا می شویم. سوره مریم جزء سوره های مکی به شمار می آید. نام دیگر این سوره کاف ها
یا عین صاد است، چرا که با همین حروف مقطعه آغاز می شود. سوره مریم را به صورت اختصار سوره کاف ها هم می گویند. مریم معروف ترین نام این سوره مبارکه است. مریم دختر عمران است که از همان آغاز تولد در بیت المقدس به عبادت و خدمتگزاری پرداخت، چرا که مادرش پیش از تولد نذر کرده بود که او را به خدمتگزاری خانه خدا بگمارد. آن حضرت در آنجا تحت تکفل زکریای پیغمبر بود و چون به سنین جوانی رسید، روزی از قوم خود فاصله گرفت، از شهر خارج شد. در این حال روح القدس فرشته وحی بر او نازل شد و به فرمان الهی در کالبد او دمید. آن حضرت باردار شد و حضرت عیسی علیه السلام را به دنیا آورد. این امر سبب شد تا تهمت‌های بسیاری به آن حضرت نسبت دهند، اما به فرمان پروردگار فرزندش عیسی علیه السلام در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و با عبارات زیبا و شیوا خود را بنده و فرستاده خدا معرفی و از مادرش بنیکی یاد کرد. قرآن 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 قرآن. داستان زیبای سرگذشت حضرت مریم سلام الله علیها و فرزندش عیسی علیه السلام در آیات 16 تا 35 این سوره با بیان بسیار نغز و شیوا بیان شده است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
سوره مبارکه مریم به نام یک زن نامگذاری شده است و داستان پاکی، طهارت و عظمت یک زن را بیان می کند که مادر یکی از انبیای بزرگ الهی است و این سوره خود بیانگر مقام والای زن در اسلام است.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
موضوعات اصلی سوره مبارکه مریم عبارتند از ذکر نام برخی از انسان‌های پاک و برگزیده، بیان داستان حضرت مریم سلام الله علیها و زندگی حضرت عیسی علیه السلام و اشاره به اختلاف فراوان احزاب یهود و نصارا درباره ولادت حضرت عیسی علیه السلام، اشاره به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و انزجار آن حضرت از ملتی که مشرک بودند، اشاره به مسئله قیامت و برانگیخته شدن انسانها در آن روز، شرح ماجرای ولادت حضرت یحیی علیه السلام که به حضرت زکریا و همسرش در سنین کهولت بشارت داده شد، اشاره به سهولت فهم قرآن و لزوم عمل به آن، و اشاره به این مسئله که حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام از دوران طفولیت دارای مقام نبوت بوده و می توانستند صحبت کنند.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه مریم. امید که جان و مال فرزندانتان بی‌نیاز باشد از هر چه جز خداوند و خداوند تنها سبب ساز امورشان باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید،
جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. با شأن نزول آیه 64 سوره مریم در این لحظه آشنا میشیم. داستان آیات. مشرکان مکه همواره در تلاش بودند تا اشتباه یا نقطه ضعفی هر چند کوچک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابند، اما از آنجایی که پیامبر از هر گونه خطا و لغزشی مسئول بود هیچ نتیجه‌ای نمی‌گرفتند. در نهایت طی مشورتی که با یکدیگر داشتند به این تفاهم رسیدند که به سراغ کسانی بروند که تبحر بیشتری در مسائل اعتقادی و معرفتی دارند. یهودیانی که در حجاز زندگی می کردند و جهت علمی و دارا بودن کتاب آسمانی تورات بر بقیه مردم منطقه برتری داشتند. لذا مشرکان مکه هیئتی را به یثرب فرستادند تا از علمای یهود آن منطقه راهکاری برای مبارزه با پیامبر بیابند. یهودیان سه سؤال را به مشرکان آموختند. اول اینکه حقیقت روح چیست؟ دومان که جهانگوشایی که شرق و غرب عالم را گرفت و قدرت یافت که بود؟ و سوال سوم این که جوانانی که برای حفظ ایمانشان در آثار گذشته ناپدید شدند چه کسانی بودند، چند نفر بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند. البته یهودیان پاسخ این سوالات را نیز به مشرکان دادند و گفتند اگر محمد پاسخ صحیح داد بدانید از ادیان الهی اطلاع دارد، و اگر پاسخ صحیح نداد بدانید دروغگویی بیش نیست. مشرکان پس از دریافت این سه پرسش بیدرنگ به مکه آمدند و در حضور سران قریش پیامبر اسلام را به مناظره فراخواندند. هنگامی که مشرکان این سه موضوع را از پیامبر پرسیدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن پاسخ خیش را به فردا موکول کرد. مشرکان فردای آن روز آمدند. پیامبر باز هم فرمود فردا بیایید. پیامبر منتظر بود فرشته وحی پاسخ را بیاورد، ولی جبرئیل نازل نشد. مشرکان که درنگ پیامبر را دیدند او را دروغگو نامیدند و فرصت طلبان به او نسبت‌های ناروا دادند. پس از 15 روز و به نقلی دیگر پس از 40 روز از انقطاع وحی جبرئیل نازل شد. پیامبر پرسید برادرم چرا دیر کردی؟ من بی صبرانه مشتاق دیدار تو بودم. میدانی که این تأخیر بر من چه سخت گذشت؟ جبرئیل گفت من نیز مشتاق دیدار تو هستم، ولی مأمور هستم و انجام وظیفه می کنم. من برای آمدن دستوری نداشتم. در این هنگام آیه 64 سوره مریم نازل شد و فرمود
و ما نتنزل الا بأمر ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما کان ربك نسیا.
پس از تأخیر وحی جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست.
هنگامی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد از حقیقت روح چنین گفت از تو درباره حقیقت روح سوال می کنند، بگو روح از امور خاص خدای من است و هیچ کس از حقیقت آن نمی تواند با خبر شود. سپس داستان مرد جهانگردی را آورد که قصهش معمای تاریخ بود و گفت از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند، و پس از آن داستان ذوالقرنین را برای آن حضرت تعریف کرد. جبرئیل در مورد سؤال سوم چنین پاسخ داد ای پیامبر فکر کردی سرگذشت اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفتنگیز قدرت ماست؟ آفرینش آسمان و زمین از این قصه هم عجیب تر است و تازه فکر میکنی اگر داستان اصحاب کهف را برای آنها بگویی ایمان میآورند؟ پس از آن جبرئیل داستان اصحاب کهف را برای پیامبر تعریف کرد. دوستان، واژه فرقان یکی از صفات قرآن است. فرقان به معنای چیزی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازد. این واژه مصادیق دیگری نیز در قرآن دارد. برای مثال قرآن کریم وقوع جنگ بدر را که عامل جدایی جبهه شرک از ایمان شد یوم الفرقان به معنی روز جدایی می نامد. خداوند کلام خود را فرقان می نامد، زیرا در پرتو روشنگری های آیات نورانی این کتاب حق به طور آشکار از باطل متمایز می شود. آیت الله جوادی آملی مفسر بزرگ قرآن می نویسد فرقان که معیار تشخیص حق و باطل است دارای دو اثر عمومی و خاص است. اثر عمومی آن هدایت همه انسان ها و نشان دادن راه است، اما اثر خاص آن درک عمیق حقیقت و یافتن بصیرت است. انس با قرآن و نفوذ معارف آن در دل و جان انسان شیرینی حقیقت را برای او مشهود می سازد، به گونه‌ای که می تواند زشتی و پلیدی گناه را حس کند و عطر پاکی و پرهیزگاری را استشمام کند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن لبریز روشنایی سرچشمه رهایی آینه خدایی پیغام او جهانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن 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 جانم فدای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل و جان را صفا می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه زها و آیات اول تا چهارم سوره انشراح با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه زها و آیات اول تا چهارم سوره انشراح بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در کنار شما دوستان عزیز هستیم و اجازه بدین بریم به شهر مزار شریف با جمع شنونده های خوب ما در این شهر و پیامی بخوانیم از زینب جان حسینی، شنونده همیشگی ما. نوشتن سلام و درود و سلامی از طرف مردم خوب مزار شریف به همه دستندرکاران برنامه در وادی نور. بسیار برنامه شما را دوست دارم و معمولا در جلسات قرآنی بخشی از زمان را اختصاص میتیم به شنیدن برنامه خوب شما، که همه کسانی که در دوره قرآن شرکت میکنن از شنیدن برنامه شما لذت میبرن. زینب جان یک شعر هم فرستادن، نوشتن من منطقی چو منطقی قرآن ندیدم، ارزنده تر ز گفته یزدان ندیدم، هرگز سخن نگفت کسی چون خدا، بلی یک آیه هم چو آیه قرآن ندیدم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 54 تا 57 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال هل انتم مطلعون.
سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟
فطلع فرآه فی سواء الجحیم.
اینجاست که نگاهی می کند، ناگهان او را در میان دوزخ می‌بیند.
قالت الله ان كنت لتردين.
می‌گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی.
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین.
و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم.
آن فرد بهشتی در ادامه بیان خاطراتش برای دوستان بهشتی می گوید آن کسی که در دنیا به خاطر اعتقادم به قیامت مرا زیر سوال می برد امروز در دوزخ گرفتار است. اگر بخواهید می توانید جایگاه او را در دوزخ ببینید. البته من هم به دلیل همنشینی و دوستی با او در معرض لغزش و انحراف بودم و چه بسا امروز من هم در کنار او در دوزخ بودم. اما خداوند به خاطر ایمان و کارهای نیک من مرا مورد لطف قرار داد و توانستم از این مهلکه نجات یابم. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که بر اساس آیات قرآن بهشتیان و دوزخیان اشراف دارند و هرگاه بخواهند می توانند از اوضاع دوزخیان مطلع شوند و با آنها گفتگو کنند، اما دوزخیان نمی توانند بهشت را ببینند و از احوال اهل بهشت آگاه شوند. و دیگر این که همنشینی و دوستی با منکران دین در صورتی که موجب تضعیف ایمان فرد نشود بلا اشکال است. در این حال دوستی با این گروه افراد خطرناک است و اگر لطف و عنایت خداوند نباشد، انسان تحت تأثیر قرار گرفته و همانند آنان دوزخی می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأنت دربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در این لحظه همراه شما گوش میکنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبا زیستن انسان مؤمن بود و گفتیم که اگر انسان هم علم داشته باشد و هم دین، می تواند به آرایه‌های آراسته شود که با داشتن یکی از این دو برای انسان میسر نمی شود. به پاره از ویژگی‌های معرفتی عالم دیندار اشاره کردیم. سومین ویژگی که یک انسان عالم و دیندار بدون آراسته می شود این است که اهل اندیشه، تحلیل و نتیجه گیری منطقی است. قرآن کریم در آیات شریفه خیش به این موضوع اشاره فرموده است، از جمله در سوره مبارکه سبع آیه 46 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا. ای پیامبر، به این انسان‌ها و به مؤمنان و به همه انسان‌ها این سخن را برسان و بگو که من شما را به یک سخن فقط فرا می‌خوانم و موعظه می‌کنم، این که برای خدا به پا خیزید. چه یک نفر باشید چه دو نفر باشید فرقی نمی‌کند. ثم تفکروا، سپس بیندیشید و فکر کنید. یعنی این فراخوانی به قیام در راه خداوند که به صورت تنهایی و به چه صورت جمعی، باید متکی بر تفکر و اندیشه و تحلیل و نتیجه گیری منطقی باشد، نه اینکه بدون تفکر و بدون اندیشه و بدون تحلیل انسان کاری را که به تشخیص ابتدایی راه خدا میداند بدون بپردازد. و همین گونه در سوره مبارکه بقره آیه 73 خداوند میفرماید: و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. خداوند آیات خود را و نشانه های خود را در این عالم به شما می نمایاند تا اینکه شما تعقل کنید در آیات خداوند. یعنی از آیات خداوند بر اثر تعقل شما می توانید بر اثر تحلیل و اندیشه با نتایج منطقی و نتایج عقلانی روبرو شوید. و همین گونه در سوره مبارکه انفال آیه 22 این گونه می فرماید: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بهترین جاندارانی که و جنبندگانی که در عالم وجود دارد از نظر و منظر خداوند اون کران و کورانی که هستند که تعقل نمی کنن. این سخن اندک تهدید است در باره نیندیشیدن و تحلیل نکردن و نتیجه منطقی و عقلانی نگرفتن از اون چی که انسان میشنود اونها را و از اون چی که بر زبان میراند و از اون چی که اون را حس میکند. انسان باید اون چرا که میشنود و در میابد و میبیند بایستی در اونها اندیشه کند و تحلیل و تجزیه کند و از مجموع حوادث پیرامون خود باید نتیجه گیری بکند. اینکه انسان صرفاً تماشا کننده باشد یا صرفاً شنونده باشد و یا صرفاً لذت ببرد از اون چی که در پیرامون خود از نعمتهای خدایی وجود دارد، این از نظر اسلامی و دینی بسنده نیست برای یک انسان، بلکه باید همه پدیدارهای پیرامون خیش را به اندیشه و تحلیل بنشیند و از اونها نتیجه منطقی در جهت مسیریابی سعادت خود استفاده کند. انشاءالله که شما مؤمنان اهل اندیشه و تحلیل و استنتاج منطقی و اخلاقی از مسائل پیرامونی خیش هستید انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
دوستان عزیز، و دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. اگر خواستین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.